اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش‌های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید با مشروع خبرها از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برخی از شاهدان عینی و رسانه‌های محلی افغانستان از وقوع دو انفجار پیهم در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار خبر دادند. این انفجارها پیش از چاشت روز یک شنبه هفتم نومبر در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد به وقوع پیوست. یک شاهد عینی که نخواست نامش به دلیل تهدیدهای امنیتی در گزارش ذکر شود، به صدای امریکا گفت که در این انفجارها حداقل سه غیر نظامی کشته شدند و افزود که این انفجارها ناشی از ماین‌های تعبیه شده در کنار جاده بود. تاکنون مسئولیت این انفجارها را فرد یا گروهی به عهده نگرفته و نیز هدف این حملات مشخص نشده است. برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که سه جسد از محل رویداد به شفاخانه دولتی شهر جلال آباد منتقل شده اند. این در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش در آن کشور افزایش یافته است. جرمنی می خواهد با فرستادن مارک پوتزل سفیرش به کابل در هفته آینده فصل جدیدی از روابطش را با طالبان بکشاید. روزنامه ویلتم زوندک به نقل از شماری از مقام‌های جرمنی نوشته که جرمنی مصروف ایجاد یک راهکار در مورد روابطش با طالبان و برخورد با آنان است. قبل از باز شدن سفارت اتحادیه اروپا در کابل، جرمنی نخستین کشور اروپایی است که می‌خواهد تا چند هفته آینده نماینده‌اش را به افغانستان بفرستد. یک هفته قبل اتحادیه اروپا گفته بود که تا یک ماه دیگر فعالیت‌های دیپلماتیکش را در افغانستان اثر می‌گیرد. سفیر جرمنی برای افغانستان نیز با مقام‌های طالبان درباره رفت و برگشت دیپلمات‌های کشورش به سفرهای یک روزه گفتگو خواهد کرد. این روزنامه می‌افزاید که محکمه فدرال نیز مصروف بررسی این مسئله است که هرگاه طالبان به عنوان یک قدرت سیاسی شناخته می‌شوند، چگونه از آن عده از اعضای طالبان که با گروه‌های دهشت افغان رابط دارند پرسش و تحقیق کنند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان میگوید که قرار است فردا دوشنبه هشتم ماه نومبر کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در آن کشور آغاز شود. یونیسف واکسین پولیو را برای کودکان زیر 5 سال مؤثر عنوان کرده و از خانواده ها در این کشور خواسته است آنان را واکسین کرده و از آیندهشان محافظت کنند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که قرار است در این کمپاین نزدیک به 10 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. اینجا واشنگتن است. صبح روز یکشنبه هفته ماه نومبر، اقامتگاه مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق با یک طیاره بی پیلوت مملو از مواد منفجره هدف قرار گرفت. نیروهای مسلح عراق این حمله را سوء قصد علیه آقای الکاظمی عنوان کرده اند، ولی وی از آن جان سالم بدر برده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه نیروهای نظامی عراق گفته شده که این حمله در گرین زون یا ساحه سبز بغداد، جایی که سفارتخانه های کشورهای خارجی نیز موقعیت دارد و شدیداً حفاظت می شود، صورت گرفته است. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق لحظات پس از این حمله یک بیانیه ثبت شده را از طریق تلویزیون به مردم عراق ارائه کرده و به مردم اطمینان داد که در حمله به وی و محافظینش آسیب نرسیده است. و گفت ما کشور خود را با احترام به دولت و اساسات دولتی آباد می سازیم و به تمامی عراقی ها یک آینده بهتر به وجود می آوریم. من بالای همه صدا می کنم که برای آینده عراق به یک دیالوگ مسالمت آمیز حاضر می باشیم. دو مقام عراقی که نخواستند اسمشان افشا شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که در این حمله هفت محافظ آقای الکاظمی زخم برداشتند. دیپلمات‌های غربی مستقر در ساحه سبز بغداد گفتند که آواز انفجارها و شلیک‌ها را شنیدند. شماری از گروه‌ها در چند هفته اخیر در نزدیکی ساحه سبز بغداد بر ضد انتخابات به مظاهره پرداختند که ماه گذشته صورت گرفت و نتیجه آن به قدرت پارلمانی این گروه‌ها صدمه سخت وارد کرده است.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران روز یک شنبه گفت که حمله طیاره بی پیلوت را که مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق را هدف قرار داده بود محکوم میکند و تاکید بر توجه و هوشیاری کامل برای خنثا کردن توطئه های علیه امنیت و توسعه کشور شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امریکا را که حمله سال 2003 به عراق و سرنگونی صدام حسین را رهبری کرد و سالها درگیری فرقه‌ای آغاز شد مقصر دانست. خطیبزاده گفت چون این حوادث به نفع کسانی است که در 18 سال گذشته ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق را نقض کردند و یبزود آنها با ایجاد گروه های تروریستی که به دنبال ایجاد فتنه هستند در پی دستیابی به اهداف شوم منطقه‌ای خود بودند. حمله یکشنبه طیاره بی پیلوت که بلافاصله مسئولیت آن را کسی به دوش نگرفت، اولین مورد بود که اقامتگاه کاظمی را که از ماه می سال 2020 بر قدرت است، هدف قرار داد. این در حال است که احزاب سیاسی در حال مذاکره برای تشکیل ائتلاف‌های پارلمانی بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی 10 اکتبر می باشند. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که اردوی ایران روز یک شنبه تمرین‌های سالانه خود را نزدیک به دهانه خلیج در حالی آغاز کرده است که چند هفته برای آغاز مجدد مذاکرات بین تهران و قدرت‌های جهانی برای احیای مجدد توافق هسته‌ای سال 2015 باقی مانده است. در این تمرینات ساحات از شرق تنگه هرمز تا بخشای شمالی اقیانوس هند و ساحات از بحیره احمر را در بر می‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید به خانواده هایی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مرز مکسیکو از کودکانشان جدا شدند باید غرامت پرداخته شود. این در حال است که وزارت عدلیه ایالات متحده با خانواده های متاثر شده روی یک توافق کار می‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که صرف نظر از چگونگی وضعیت به افرادی که کودکانشان از آنان بر اساس پالیسی جدایی خانواده ها در اداره دونالد ترامپ گرفته شده و هدف آن دور راندن خانواده ها از عبور غیر قانونی به ایالات متحده بود باید پاداش داده شود. با آن هم او گفت که نمی داند این پاداش چگونه خواهد بود. پس از آغاز کار من حیث رئیس جمهور، جو بایدن با ایجاد یک نیروی کاری به متحد کردن صدها کودک با خانواده هایشان تلاش کرد. با گفته وزارت امور اضطراری قزاقستان روز یک شنبه پس از انفجار یک گاز در معدن در قزاقستان 6 کارگر کشته و 2 نفر دیگر در وضعیت وخیم قرار دارند. این انفجار به صورت ناگهانی صبح یک شنبه در معدن زغال سنگ آبایسکایا که توسط یک واحد غولپیکر فولاد در منطقه صنعتی کاراگاندا در آن کشور اداره می شود رخ داد. در زمان حادثه 64 کارگر در معدن بودند و 56 کارگر توانستند از آن خارج شوند. وزارت وقایع اضطراری در بیانیه اعلام کرد 6 نفر جان باختند و 2 نفر مجروح شدند و گفته شد که این حادثه به دلیل فوران گاز رخ داده است. مردم بروز یک شنبه در خرطوم پایتخت سودان به جاده ها ریختند. با آنکه عبور مرور کمتر از حد معمول بود، قوای امنیتی در جاده های مشهور گزمه کرده و با خود دنده و بمبه های از گاز اشکاوه را حمل می کردند. گروه های طرفدار دموکراسی در سودان روز شنبه 2 روز نافرمانی مدنی و اعتصابات را در اعتراض کودتای ماه گذشته در آن کشور براه انداختند. اما به اساس گزارش ها اشتراک کنندگان در این اعتراضات به سبب اخلال در اینترنت و تماس های تلفنی محدودتر بوده است. کمیته مقاومت محلی و انجمن متخصصین که قیامی را علیه عمر البشیر در ماه اپریل 2019 براه انداخت، کمپاین اعتراضی را براه انداختند تا تسلط نظامیان از بین برده شود. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من می‌پردازم به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. آلمان گفته است که طی هفته آینده مارکوس پوتزل سفیر خود را دوباره به افغانستان می‌فرستد. بحث در مورد چگونگی آغاز فعالیت دیپلماتیک برلین با کابل و گفتگو با مقامات طالبان در دستور کار سفیر آلمان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر حضور محدود در افغانستان، آلمان اولین کشور است که از فرستادن سفیرش به کابل خبر می‌دهد. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که قرار است مارکوس پوتزل طی هفته‌های آینده جهت گفتگو با طالبان و بررسی از سرگیری فعالیت دیپلماتیک این کشور به افغانستان برگردد. اما برلین از این تصمیم چه هدف و نفع را دنبال می‌کند؟ رضا قاسمی کارشناس امور صلح و روابط بین الملل میگوید که آلمان نسبت به فرانسه موضع نرمتر در قبال تعامل با طالبان پیش گرفته است. به گفته آقای قاسمی، موج مهاجرت که مقصد نهایی اروپا به ویژه آلمان است، مواد مخدر، تروریسم و فاجعه بشری، تنش‌های منطقه‌ای، قوی شدن داعش در افغانستان از نگرانی‌های برلین در قبال اوضاع پیش آمده در افغانستان است.
آلمان به عنوان کشور قدرتمند اقتصادی و قدرت اول اقتصادی در اروپا و به ویژه در اتحادیه اروپا شاید گزینه مناسب و متعادل باشه برای تمام کشورهای غرب و پیشرفته و دخیل در افغانستان که بتونه با اعتباری که در افغانستان نزد طالبا، پاکستان و کشورهای منطقه داره شاید بتونه در حل این منازعات منطقه‌ای و درونی افغانستان نقش بارستر و موثرتر را بازی بکنن. و البته نباید فراموش کنیم که این تلاش ها و جد و جهد آلمان و طالبا مطمئنن بدون هماهنگی ایالات متحده آمریکا صورت نمیگیره.
آقای قاسمی تاکید کرد که بررسی چگونگی ارائه کمک های بشری به افغانستان نیز در دستور کار آقای پوتزل قرار دارد. آنچه طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان نیز بر آن مهر تایید می‌گذارد و می‌گوید که آلمان اخیراً 600 میلیون یورو کمک بشری را اضافه از تعهدات قبلی متعهد شده است.
معلوم‌دار چون به ملل متحد کمک کرد باید است که تقسیم و هماهنگی از این را با حکومت کابل بالا بینی کنند و زیر نظرشان باشه از راه ملل متحد و انجیو ها و بر از او ارتباط ضرورت است با حکومت حاکم در کابل. مارکوس پوتزل به این دلیل سفر میکنه. هنوز از شناسایی رسمی حکومت طالبان خبری نیست.
امین صداقت تحلیلگر سیاسی به این نظر است که انفجارهای خونین اخیر در چند ولایت افغانستان اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را از رشد تروریسم به ویژه قوی شدن داعش نگران ساخته است. آقای صداقت میگوید که آلمان میخواهد آهسته آهسته از طریق تعامل با طالبان روابط خود را نرمال بسازد تا از فاجعه بزرگ تروریسم چون داعش جلوگیری شود. این تحلیلگر سیاسی می‌افزاید که اتحادیه اروپا بین گزینش انتخاب‌های بد و بدتر قرار دارد و از همین رو ناگزیر بد را برمی‌گزیند.
طالبان یک نیروی بد است اما داعش بدتر است. طالبان خشونتگرا است اما داعش خشونتگراتر است. طالبان یک نیروی ایدئولوژیک است اما داعشان به مراتب ایدئولوژیک تر است و حرکت‌های اونها هم بسیار جهانی هست و نیروهایی که اونها دارن بیشتر از خود کشورهای اروپایی هم هست. در نیروهای اونا جوانان از اروپا هم هست. برعکس طالبان یک نیروی بالاخره درونی هست، یک نیروی بومی هست، یک نیروی تقریبا در درون افغانستان خلاصه می شود. اینها تصمیم صدور انقلاب ندارد، اینها تصمیم حکومت جهانی ندارد.
همچنان آقای صداقت می افزاید که آلمانی ها از دیر زمان روابط آشکار و پنهانی با طالبان داشتند و اکنون می خواهند که این روابط را علنی تر کنند. با همه اینها این کارشناسان و این عقیدند که هنوز شناخت رسمی طالبان از سوی اتحادیه اروپا در دستور کار قرار ندارد و برای این کار سود است. با این حال اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کشورهای عضو این اتحادیه به حضور محدود در کابل توافق کردند تا از مردم این کشور حمایت کنند و از گزار مسئول افغانهایی که با خطر در آن کشور مواجهند مطمئن شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های این ساعت. روزنامه آلمانی ویلت ام سونتاگ روز شنبه گزارش داد که آلمان مارکوس پوتزل سفیر تعیین شده اش را برای بازنگری روابط با امارت اسلامی افغانستان با آن کشور می‌فرستد. آیا سایر کشورها نیز با جرمنی هم نوا خواهند شد و ادامه آن چه تأثیر برای برسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان خواهد داشت؟ همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با پروفسور اسحاق اتمر از انستیتوت آی سی دی آلمان انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
اگر نخواست روی پیشینه رابطه آلمان با افغانستان روشنی بندازه.
ببینیم رابطه آلمان با افغانستان رابطه بسیار سابقه است و حتی آلمان ها افغان ها را از قدیم به ایمان دوست بسیار نزدیک خود به حساب میارند. حتی در جریان جنگ عمومی دوم افغانستان بی‌طرف ماند و نخواست که شامل جنگ جهانی شود. این مناسبات همیشه در بین دو کشور تا به امروز موجود است و آلمان ها دید خوب بر مردم افغانستان دارند و از این خاطر در طی سالهای گذشته اینا کمک های خود و متخصصین خود همیشه بر افغانستان فرستادن و اونجا پروژه ها و همچنین در قسمت ایجاد بند و انهار و فابریکه ها اینا اقدام کردن در داخل افغانستان. از این خاطر است که رابطه بسیار سابقه مردم افغانستان با مردم آلمان دارن.
در حال حاضر فصل جدید رابطه آلمان با افغانستان را چگونه میابین؟
کسی که خبر دارین نماینده مخصوص آلمان بر افغانستان مارکوس بوتزل احتمالاً که در هفته آینده به افغانستان برن و هدفی که گفته میشه از این ملاقات با رهبری طالبان و ای که اینا دیپلمات‌های خود اونجا برگردانن و ارزیابی بکنن کمی فرصت و فضا به اصطلاح برشان مساعد است یا خیر. و ضمناً اینا با مقامات طالبان در مورد کسایی که با پروژه های آلمان کار کردن و امروز تهدید میشن و یا احتمالاً برای بیرون شدن از اونا از افغانستان اینا سر بعضی میکانیزم ها صحبت خواهد کردن.
گفته میشه که جرمنی میخواه از طریق فرستادن سفیر خود به افغانستان روند رساندن کمک های بشری را به افغان های نیازمند سرعت بده. آیا این مسئله برای برسم چناختن طالبا کمک خواهد کرد؟
فعلا من فکر نکنم که آلمان به اون موقف باشه که اون حکومت طالبا را برسمیت میشناسه، ولی که مسئله کمک رسانی با مقاصد بشری و ای که امروز دنیا در افغانستان نگران است و این نگرانی معجز بخاطر زیکی امروز تقریبا 22 میلیون یا بیشتر از این دچار فقر و گرسنگی است داخل افغانستان و این به کمک های عاجل ضرورت داره که پیش از رسیدن زمستان این کمک ها به افغانستان برسه و روی رسیدن به این کمک ها باید مفاهمه با طالبان صورت بگیره. از خاطر است که هم جرمنی و هم کشورهای دیگه دنیا در صدد ازی هستن که چگونه این سایدت های بشر دوستانه را پیش از رسیدن زمستان و ای که مردم در زمستان دچار فقر و تنگ دستی باشن با اونجا برسانن.
و در حالی که هنوز شرایط جامعه بین المللی از سوی طالبان برآوردن نشده، اگر اتر تعاملات زیادتر ادامه پیدا کنه بر وضعیت افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
یکی که رهبری طالبان خود این تضمین داده که ما هر نوع همکاری را و هر نوع فرصت و زمینه را برای کمک ها آماده می سازیم، یعنی طالبایی را تضمین میکنه که هر نوع کمک اینا خیر مقدم بوده و با اون کمک ها همکاری بکنن و این تضمین هم بدن که مؤسسات کمک رسانی در افغانستان محفوظ خواهد ماندن، یعنی کدام تهدید و امنیت از اونا متوجه نخواهد بود. بر علاوه طالبا این تلاش میکنن که با تعامل با کشورهای جهان اینا بتانن بیشتر مشروعیت ندست میارن و امی اعتبار کسب بکنن که دنیا با اینا در تعامل سیاسی قرار بگیره. ما فکر میکنم از طرف حکومت افغانستان و طالبان به این قسمت مشکل نخواهد بود و این فرصت های خوبی خواهد بود برای طالبان تا که زمینه را مساعد بکنند به این مساعدت های بشری و همچنین با تعامل بیشتر با جامعه جهانی که البته او تحت شرایط خاصی صورت خواهد گرفت که جامعه جهانی از خود شرایط و نرمهای را قبلا گذاشته که دولت طالبان باید به او احترام بکنه و به او عمل بکنه تا ای که زمینه موشناسایی حکومت طالبان برای جامعه جهانی مساعد شود.
جهان سپاس.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سفیر چین در افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز شنبه در مورد روابط دو جانبه با ویژه صادرات جلغوزه افغانستان و چین گفتگو کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت که به دلیل درخواست طرف افغانی، جانب چینایی قول داد که روند روادید را برای تاجران افغان تسهیل کند. برای بحث در مورد نقش تجارت چین با افغانستان نشست کوتاهی داشتم با آقای آرش یقین، پژوهش گر و آگاه مسائل سیاسی در واشنگتن که به توجه می رسانیم. آغاز اگر فشرده از نقش تجارت چین با افغانستان رویش صحبت کنیم که تا چی اندازه حائز اهمیت است و حیاتی برای افغانستان است؟
در گذشته ببینیم در سال 2019 در حدود 600 میلیون چین افغانستان صادرات داشته و در عوض 31 میلیون دلار افغانستان. متاسفانه افغانستان نسبت به اینکه شورد همیشه از بیرون باید همه چیز بیاره بنان، میبینیم که صادرات و واردات سن دیگر تفاوت داره که بسیار نقصان افغانستان است. بعد از آگوست 15 که امریکایی ها بیرون شدن و دولت از به نفت بسیار کاهش یافت، ما در روز فقط 150 هزار دلار در این مدت صادرات افغانستان بوده به بیرون. همچنان مشکل اساسی مشکل است که به بخش هوایی بسیار قیمت مفته، تمام شیهایی را که مثلا افغانستان بخواه از نگاه هوایی بیرون بکنه برش بسیار قیمت مفته. جلغوزه یک چیز وزن سبک است، با ارزش است، میشه مثلا چیزهای دیگه مثل زعفران اینا امکاناتش هست، ولی بس میوه یا دیگه چیزها را مثلا انار قنده ها اینا بسیار مشکل است. در کنار از اون مشکل اساسی است که وقتی شما یک ترانزیت بین المللی دارید باید کمپانی های باشد که از نگاه بیمه حاضر شوند که کمپانی شما را معتبر بیمه بکنند و هیچ کمپانی در وضعیت فعلی با دولت که مثلا عموم دنیا نمیپذیره کمپانی های بین المللی هم بیمه نمیتن بنند. مشکل دوچار است که ما میبینیم که مواد زیاد مثلا امسال از انار قندهار همه که خراب شد و متاسفانه بسیار ضرر زیاد به دهقان ها اینا رسید. جلغوزه توانایی افغانستان هست که در حدود 23 هزار تن سالانه افغانستان داره که یک عاید خوب هست برای دهقانان افغانستان، در حدود 800 میلیون دلار میتونه داشته باشه و فعلا این به حساب هوایی شده، یک شیپمنت هوایی اولین دفعه است که 45 تن است به قیمت 10 میلیون ین که چیز با ارزش بسیار نیست، خب به هر صورت خوب است، در حدود 1.5 میلیون دلار است که فواید برای افغانستان میرسه.
آیا این مراودات تجارتی میان دو کشور باعث خواهد شد که به زودی چین حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه؟
در مجموع چین پالیسی که با خارج دولت بپذیره نپذیرفته و انتظار است که جامعه جهانی بپذیره با هم، ولی به نوع تجارت خود میخواه ادامه بده. و در پالوی تجارت این هم بیشتر یک فوقهای بس تالا میشه که بیشتر یک بخش سیاسی هست، از این سو استفاده سیاسی هست که چین میگیره و بر طالبا هم بنوه هست که اینا هم میگن ما تنها نیستیم، دنیا با ما سر و کار داره، مثلا چین همکاری با ما میکنه. خب به هر صورت به اون کسایی که دهانایی که 45 اصلا خیرده شده بسیار خوب است در حالت فعلی که رابطه با دنیا ندارن، ولی در مجموع بسیار اندک است که بله.
به عنوان آخرین پرسش، تا چه اندازه این مراودات یا این دید و بازدیدها در مورد تجارت تا چه اندازه راه را برای تجار افغان به این کشور یعنی به چین برای سرمایه گذاری باز میکنه؟
چینایی ها وعده کردن که هم ویزای برای تجار افغان بدن که گپ خوب است، ولی در مجموع تا وقتی که پول نباشه و تمام سیستم بانکداری افغانستان پول های افغانستان نباشه، متاسفانه تجارا هم دسترسی به پول خود ندارن. نه تنها پول ندارن، بلکه وضعیت داخلی افغانستان هم وضعیت هنوز نامعلوم است و هیچ تجار علاقه نداره که فعلا سرمایه گذاری زیاد را بکنه. ما سرمایه گذاری ایرانی ها هم چند روز پیش شنیدیم که میخوان دست نگاه داشتن و افغان ها هم بنان. تا مشکل سیاسی افغانستان حل نشه متاسفانه تجارت هم وابسته است، در پالی از اینکه تمام پول افغانستان فعلا در امریکا ثبت است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فروشندگان قالین افغان روز شنبه گفتند که فروش قالین افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور کاهش یافته و صادرات آن به بازارهای بین المللی دشوار شده است. بازار خرید و فروش فرش در افغانستان در ماهای قبل از تسلط افغانستان نیز با رکود مواجه بود، اما این تاجر فرش میگوید که وضعیت اکنون بدتر شده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
فروشندگان قالین در افغانستان میگن که از زمان ورود طالبان به پایتخت این کشور خرید و فروش قالین به طور چشمگیری کاهش یافته و صادرات آن به بازارهای بین‌المللی نیز دشوار شده است. بازار خرید و فروش قالین در افغانستان در ماهای قبل از تسلط افغانستان نیز با رکود واجه بود، اما این تجار میگویند که وضعیت اکنون بدتر شده است. آنها میگن که با توقف روابط بین المللی از جمله تجارت و عدم اطمینان در بخش حمل و نقل بین المللی، تجارت آنان در بخش فروش ضربه خورده است، زیرا بسیاری از فرش ها با بازارهای بین المللی فروخته میشد.
ما دیگه با هر قسم مشکلات ها با ایجاد شد بر ما، اولش که دولت جدید که مقرر شده در افغانستان، پیش ازی هم حکومت دیگه امرای با دیگه کشورها رابط تجاری بین المللی داشتن، فعلا تجارا بین المللی ما بند است، ایدالات جدید ما و ما صدمه خیلی زیاد خوردیم. مثلا اول ما قلنه خود مثلا ارسال روان میکردیم به کشورهای آسیایی اروپایی، فعلا نمیتونیم روان کرده چون بند است پرو.
این قالین فروشان میگن که بیشتر صادرات آنان به کشورهای آسیایی و اروپایی سو تغییر رژیم آنان را در موقعیت بغرنج اقتصادی قرار داده است.
امارت اسلامی از وقتی که آمده ما تولیدات ما هست، لیکن فروشات بسیار کم است. قبلا ما فروشات در روز 2-3-4 داشتیم، حالا در هفته رسیده. خود از این قبول داریم که امنیت است، آرامی است، بازم خوش هستیم، از این تاری و انفجار دور هستیم شکر. خب ما تقاضای ما از امارت اسلامی همی است که قالین دست کم نگیرن، قالین صنعت افغانستان است، قالین هویت افغانستان است.
میلیاردها دلار کمک های بین المللی نیز از زمانی که طالبان کابل را تصرف کردن راکت مانده است و جامعه جهانی نیز هنوز مشغول بررسی راه های تعامل با حکومت طالبان است و پیش شرط های خود را مطرح کرده است. میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توسط ایالات متحده منجمد شده است. کارشناسان اقتصادی میگویند از وقوع بحران اقتصادی در افغانستان نگرانند و میگویند اگر فکری برای بیرون رفت از این بحران نشود، اقتصاد افغانستان ممکن در وضعیت بدتری طی ماه‌های آینده قرار گیرد.
شنونده های عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوش داشته باشید.